بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 53، مورخه 7/11/97.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام الدائم على اعدائهم اجمعین. سخن در این بود که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد در مسئله 23 فرمودند که اذا لم يتمكن من المباشره جاز ان يستنید، بل وجب و این توقف علی الاجره فیغسل الغیر اعضاءه و یمدی خوب الوضوء. مسئله 23 دارای چند بخش بود. یه بخشش این بود که چرا مرحوم سید فرمودن اگر انسان در وضوء امکان این که خودش مباشرت داشته باشد اگر نداشت، چرا می فرمایند واجبه که نائب بگیرد؟ نائب به معنای معین هست، نه نائب به معنای این که دیگری به تمام معنا، یعنی کمککار. ما عرض کردیم که ادله‌ای برای این مسئله بیان شده و ما دیروز به چند دلیل اشاره کردیم. یکی از ادله اشاره به قاضی میسور بود. من اگر اجازه بدید قبل از این که وارد تکمیل ادله بشوم، یه اشاره کوتاهی راجع به قاضی میسور خدمت آقایون داشته باشم. البته عرض کردم نمیخوام تفصیلا وارد بشم، چون اگر بخوایم تفصیلا وارد قاضی میسور بشویم حداقل یک هفته به درازا میانجامد. ما در حد یک آشنایی اجمالی با قاضی میسور و اشاره به ادله اون، اما نقض و ابرام و اینکه این دلیل قبول هست یا قبول نیست، این را انشاءالله به وقت دیگری موکول میکنیم. قاضی میسور از جمله قواعد فقهی است و منظور این است که اگر خدای متعال عملی را بر مکلف واجب کرد، مثل همین وضوع محل بحث ما، و این عمل دارای اجزایی بود، شرایطی بود و برای مکلف به جا آوردن همه اجزا و شرایط ممکن نبود، خب اما بعضش براش ممکن هست. معنای قاضی میسور این است که به صرف این که بعضی از اجزا و شرایط اون برای اون ممکن نیست، باعث نمی شود بقیه شما بفرمایید که کل عمل از اون ثابت بشود. المیسورو لایت خطو بالمحصور، یعنی اگر بعضی از شرایط و اجزا برای انسان دشوار می نماید، باعث نمی شود که اون چه میسور هست هم ثابت شود. و به تعبیر دیگر اگر احیانا شارع مقدس امر به مرکبی کرد که این مرکب دارای اجزا و شرایط و موانع هست و بعضی از اینها برای انسان مقدور نبود، ارشه و خدمتونی که گفتن به شرط این که اجزا باقی مونده عرفاً انجام اون اجزا باقی مونده به حسب عرف میسور اون مرکب محسوب بشود، یعنی تهافت و بیگانگی بین اینها نباشد، اون راه خودش می رود اینم راه خودش دیگر، این همان است اون تا ناقص می شنیم قاعده عرشه و خدمتون چی آقا؟ میسور شود که این تعریف قاعده میسور. و بعد هم گفتن لا فرق بین الواجبات و المستحبات، یعنی قاعده میسور همون گونه که در واجبات قابل پیاده شدن هست، در مستحبات هم قاعده میسور قابل پیاده شدن هست. به پنج دلیل، البته متفاوت ادله دیگری هم هست، ما به پنج دلیل اشاره میکنیم که حالا بعضی از این ادله ممکنه خیلی رسانه باشد، ولی اجمالا پنج دلیل ما اشاره میکنیم. اولین دلیلی که مطرح کردن بنای عقلاست. قاضی میسور مستندش بنای عقلاست، به این معنا عقلا در اموری که توان انجام برخی از اجزا براشون نیست و بعضی از اجزا براشون هست، این عقلا نمیان همه کار را بفرمایید رها کنن و ترک کنن، میگن حالا این مقداری که بفرمایید میشود میتوانیم، در بین عقلا این شکلی که کاری که 100% نمیتونن انجام بدن نمیگن آ دیگه ولش کن دیگه اصلا نمیشه انجام داد، میگن هر مقداری که ما میتونیم انجام میدیم بقیهش هم حالا همین مقدارش. و بعد دو سه روایت به عنوان مستند این قاعده ذکر شده، دو تا روایت نبوی و یه روایت علوی. در روایت نبوی تعبیر این است اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، اذا امرتکم بشیء اگر من شما را به چیزی فرمان دادم فأتوا منه به جا بیاورید از اون مأمور به ما استطعتم، یعنی اون مقداری که استطاعت دارید و در توانتون هست. این یه روایت. روایت دوم باز کلام روایت نبوی است لا یترک المیسور بالمعسور، که همین تعبیر معروفی که میگن المیسور لا یترک بالمعسور هم ریشش همینجاست، لا یترک المیسور بالمعسور، یعنی اون کاری که میشود را به خاطر اون چه بفرمایید نمیشود رها نمی کنن. این دو یه روایت هم مستند این قاعده قرار دادن، روایت از امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه هست که می فرماید ما لا یدرکو کلو، لا یدرکو کلو، چیزی که همش قابل درک نیست همش هم قابل بفرمایید ترک نیست. نسبت به این سر روایت ما امروزا نزدیک بود که نیم، خیلی دیشب اصلا خوابی نداشتیم، گلو و بینی و ولی گفتیم خدمت علما رسیدن خودش بله تأثیر نفس علما شاید حال ما را بهتر کنه. مشکلی که راجع به این سه تا روایت مطرح کردن بگن روایات ضعاف هست، اینا ضعف سند دارن، حالت مرسل بودن دارن. منتها پاسخی که داده شده اونایی که طرفدار خواهده میسورن میگن درست اینا ضعافن اما با عمل اصحاب فرمیدا جبران شده ضعف سند، ضعف سند جبران شده و مبنای عمل مشهور قرار گرفته، یعنی آیون طبق همین قاعده میسور را زنده نگه داشتند. بنابراین ضعف سند میگن مشکلی در این جهت ایجاد نمی کنه. آخرین دلیلی که ما ذکر می کنیم از قدم ادله بیش از این هاست، منطقه به همین مقدار بسنده می کنیم، برای آشنایی اجمالی با قاعده میسور استصحاب است. چطوری به استصحاب تمسک کردن این بزرگان؟ گفتن این مرکب ما روزی بود روزی نبود، بر ما چه بود آقا؟ واجب بود. این مرکب متیقن ماست، بر ما واجب بود. عرض شد خدمت شما بین که حالا ما معذور شده ایم، متعذر شده ایم از اتیان برخی از این اجزای بفرمیدا مرکب. حالت تردید برامون پیدا شد که آیا حالا که این مرکب مرکبی که بر ما واجب بود، حالا که ما نسبت به اتیان برخی از این اجزا مرکب متعذر شدیم و معذور شدیم، آیا بقیه اجزا که قبلا در ضمن مرکب واجب بود همچنان بفرمایید بر وجوبش باقی هست یا باقی نیست؟ این آیونی که به استصحاب تمسک میکنن برای قاعده میسور میگن بله، اگر این مرکب ما 10 جز داشته، جز 1 تا 10 به عنوان یک مرکب مسلم واجب بود، این متیقن ماست. الان بعضی از این اجزا متعذر برای ما، 1 و 2 مثلا متعذره ولی 8 تا دیگرش متعذر نیست. سوال این است که این شک داریم، تردید داریم، حالا که امکان انجام کل مرکب برای ما مقدور نیست اما بقیهش برای ما مقدوره، آیا همون وجوبی که قبلا بود تک تک اینها بود این وجوب همچنان باقی هست یا نه؟ آیا میگن استثنا میکنیم، میگن قبلا که این جزء 3 واجب بود، 4 واجب بود، 5 واجب بود، 10 واجب بود، اما شما تعذر پیدا کردید 2 جزء نمیتونید انجام بدید، اما این وجوب آیا برداشته شد با عدم تمکن از کل مرکب یا برداشته نشد؟ میگن قبلا واجب بود، استصحاب میکنیم بقای وجوب را، خروجیش میشود المیسور رو بفرمایید لایت خطب المحسوس، یعنی همون مقداری که میتونید انجام بدید. استصحاب هم به ما میگه این سابقا واجب بود این اجزا، الان هم شک میکنیم با تعذر بعضی همچنان باقی هست بر وجوب یا نه، استصحاب میکنیم. عرض کردم من نمیخوام امروز وارد بحث بشم، فقط خواستم ذهن علمای اعلام و حجت اسلام دام از شوکتهم معطوف بشه به این قاعده میسور، اجمالا تو فضاش قرار بگیرید. حالا ما ممکن است در حد احتمال ما اون بحث قواعد فقهیه را که قبلا داشتیم ممکنه حالا روزی روزگاری به شرط حیات دوباره احیا کنیم، چون همه اون قواعد را ما کاملا بحث نکردیم، چند تا قاعده که چاپ شده به صورت تفصیلی ما وارد شد استفاده لازرات. من شما اعتراض نکن، من دارم همینه میگم، چیزی که من میخوام بگم شما جلوتر از من بگید. ما بخشی از اینا را در حد فهرست اونجا بیان کردیم، بخشی از قواعد را به صورت تفصیلی بیان کردیم، لازرار را مفصل بحث کردیم، نفی صدیل را مفصل بحث کردیم، اصال فسته را همشه، ولی بقیه در حد یک تعریف اجمالی. بذار انشاءالله فرصتی بشود ما بتوانیم همه اینا را که در حد یک معرفی اجمالی بوده به تفصیل بحث کنیم و قواعد فقهی لازم دوستان انشاءالله توجه داشته باشیم. خب این بحثمون وعده داده بودیم در همین حد و به حمدالله تا مقداری که میسور بود المیسور و لایت خطو دل محصور اصلا همین الان مصداق شد پیدا شد. شما موقعی که دیر میرسید مناش همینه دیگه، من گفتم اینو بله شما دیر رسید. من چند تا استدلال کردم، یکی بنای اغلا، یکی دو تا روایت از نبی گرامی اسلام، یکی هم روایت علوی ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، به این هم استدلال کردم. ارتبا محضر شریف علمای اعلام و حجر اسلام، ما سه چهار دلیل اقامه کرده بودیم بر قاعده میسور، بر ببخشید بر این که چرا اگر مباشرت در وضو امکان پذیر نشد وجب ان یستنیب و این توقف علی الاجره. اول توقف کردیم به قاعده المیسور، دوم توقف کردیم به اجماع، البته توضیح دادیم اجماع را و نقطه ضعفش رو خدمت علمای اعلام مطرح کردیم. سومین دلیل ما تمسک به روایتی بود که از شبر کتبتون شاید می شود گفت از روایات بیانیه، یعنی عمل امام را نشان می داد، راجب امام صادق علیه السلام که فدعوت الغلمه فقلت لهم احملونی فاغذلونی فحملونی و وزعونی على خشبات ثم صبوا علی الماء فغسلونی. اینم دلیل سومی بود که مطرح کردیم. دلیل چهارمی که مطرح کردیم خیلی نتونستیم به بحث و تفصیل اون خدمت دوستان عزیزمون بپردازیم، عرض میکنیم خدمتون. دلیل چهارم اینه که دلیل اعتبار مباشرت و شرط بودن مباشرت در واجبات عرض شود خدمتونی که دلیل لفظی نیست. سوال میکنیم اگر دلیل لفظی بود میگه چه قصه اتفاق میفتاد؟ میگه اگر احیانا دلیل لفظی بود ما توسط به بفرمایید اطلاق می کردیم و معنای توسک به اطلاق این بود که چه حال تمکن، چه حال بفرمایید عدم تمکن، انجام اون بر ما لازم هر شبت خدمت شما به این که یعنی مباشرت شرط بود که شخص متمکن باشد چه عاجز، اطلاق شامل می شود. هر شبت خدمتون منتهای مراتب ما دلیل شرطیت و اعتبار مباشرت را از دلیل لحظی در ما نهنفی میگن استفاده نمی کنیم، بلکه از حال خطابات و ظواهر خطابات استفاده کردیم. ظاهر خطابات این است که کار را کی انجام بدهد بفرمایید خود شخص مکلف. شما هم که چند روزی نبوده اینجا جا بله خیر مقدم، چون ظاهر حال خطابات اقتضایی که دارد این است که عمل استناد داده بشود و صادر بشود از خود مکلف. بگن زید مخاطب به خطاب، از حال خطاب برمیاد یعنی تو خودت انجام بده، در رو تو باز کن، وضوع را تو بگیر، مکلف فاعل. پس بنابراین باید ما در حکم به سقوط واجبات صحیح باشه استناد اون واجبات به فاعلشون، یعنی به این معنا اگر احیانا بفرمایید فاعل نتوانست انجام بده بگیم چی آقا ساقطه، البته این با اختلاف فاعل ها فرق می کند. یه فاعل متمکن داریم، یه فاعل عاجز داریم. جان کلام این است که اگر فاعل متمکن بود از اتیان عمل به دوش خودش می گذاریم که آقا شما باید بالمباشره انجام بدید و اگر بالمباشره انجام ندادید صحیح نیست عملتون. اما اگر شخص عاجز بود، فاعل ها مختلفن، شخص عاجز بود از انجام عمل، نمیتونست خودش وضو بگیرد، عرض شود خدمتون بالمباشره، خب این آدم میگیم به تسبیب انجام بدید فعل را، و فعلم فعل خود او محسوب میشود، منتها کمک میگیرد در انجام کار. این آدم باز استناد به خودش داده می شود، منتها استناد گاهی به فرمدا بالمباشره است و گاهی استناد به فرمدا به تصویب و به نیابه است. این نکته است. بنابراین خلاصه کلام این است که ما چون از حال خطابات این مطلب را استفاده می کنیم که خود شخص باید انجام بدهد و نتیجتاً اگر نتوانست منتقل می شود به شخص، منتقل می شود به نائب، منتها در استناد باز به خود اون آدم میگن کار را انجام داده، منتها یه بار میگن به تصویب انجام داده زیر کار را، یه بار میگن به مباشره انجام داده. اینم دلیل چهارمه. پس از دلیل چهارم هم تصویب ما استفاده میکنیم، چون حال خطاب دانش اینه که خودت حالا که عاجزی به فرمدا کمک بگیر از دیگری و دیگری به تو کمک کنه تا کار را به توانی انجام بده. این بله از جدی برای متمکن، حالا این اظهار فضل دیگه یه مقدارش به همه حتی ما آفاری سعید می فرمدیه دل کنید این گفته همون حرفای ما منطقه با بیان زیبایی جناب هست. عرض شد خدمت شما بین که منطقه سوال این است که این اجرت از کجای کار در میاد. استنامه را با قاعده میسور اگر پذیرفتیم، اگر اجماع پذیرفتیم، اگر اون روایت پذیرفتیم، اگر از ظاهر خطابات پذیرفتیم، استنامه در میاد که ظاهرش این خودت نشد به تصویر. اما اخذ بر اجرت از کجا در میاد؟ مرحوم آیت الله خویی در اینجا فرمایش خوبی دارن، قابل تأمل فرمایشش. ایشون میگه بستگی داره به اینکه دلیل ما از این ادله سابق کدام باشد. چون خودش قاعده میسور را خیلی قبول ندارد، بحث قاعده میسور را تو مثل اینجا مطرح نکرده، گفته گاهی دلیل ما احبار است، گاهی دلیل ما اجماع است و گاهی دلیل ما همون دلیل چهارمه. بر اساس هر کدام ایشون مطلبی را مطرح میکنن. میگه گاهی دلیل ما بر وجوب تشدید مثل اون روایتی است که عمل امام صادق علیه السلام را مطرح میکرد و بیان میکرد. هر شبت خدمتون این که با فرض تفری به وضو که دیروز به ازدر سید بزرگوارمون فرمودم این که مربوط به غسل بود، گفتیم از باب تلقی مناف که خصوصیتی غسل ندارد، اگر این اتفاق بر باب وضو هم بیفتد خیلی تفاوتی ندارد. با فرض تفری نسبت به وضو از باب تلقی مناف بگیم غسل دماغ و غسلان خصوصیتی ندارد. در این فرد مرحوم آیت الله خویی میفرماید ما نمیتونیم، خود دقت کنید این فرمایششون را شما میپسندید، ما که اجمالا پسندیده ایم، حرف خوبی. میگه در این فرد ما نمیتونیم حکم به وجود بدل مال و اعطا اجرت بکنیم. کجا؟ با من بودید آیا نبودید؟ در چه صورت نمیتونیم؟ اگر مستند ما برای وجوب تسبیب و نیابت روایات بیانیه باشد، ایشون می‌فرماید از این روایات بیانیه بذل مال و اعطاء اجرت در نمیاد. توضیح خواهیم از محضر مبارکی ایشون چرا در نمیاد، چون میگه ما از این کلام امام و دستور امام استفاده نمی کنیم که امام اجرتی را هم بابت بفرمایید این کاری که اینها براش انجام دادن پرداخته، نه در اصل پرداخت چیزی برمیاد و نه نپرداختنش. یعنی نمیتونیم به تعبیر بنده قسم بخوریم که امام در ازای این که به قلمه فرمودن احملونی منو بردارید و اونا هم بردن و خشاب گذاشتن و شستن از اطراف، نه از این دستور امام ما بدل مال استفاده میکنیم و نه از دستور امام عدم بدل مال استفاده میکنیم. در نتیجه ایشون میفرماید که ما باشیم و مستندمونم روایت باشه، نمیتونیم به گردن روایت بگذاریم که بدل مال هم به اطال اجرم لازمه، چون از عمل امام این بر بفرمیدار نمیتونیم. سؤال: اگر اجماع باشد به شکلی، اجماع را هم فرض کردیم سالم از مشکل هست، ما که دیروز گفتیم اجماع خیلی روش نمیشود حساب کرد، چون اجماع باید کاشف از قول معصوم باشد صلوات الله و سلام رو علیه، و چون این اجماعاتی یا مدرک بودنش یعنی مدرکی بودنشون مهرزه یا لااقل محتمل المدرکی هستند، اینا را نمیشود. حالا علی فرض که کسی آمد جریان اجماع را هم حل کرد، از شبت خدمت شما بین که ایشون میفرماید اگر مستند ما اجماع هم باشد باز از کلام و الکلام، اونتا اگر شما فرمودید یا آفرین دارید هنر اینه آفرین توضیح هم بدید بعدش تا اینجاش که مثل قول و الله همه اون دلده قدر متیقنش اونجایی که اجرت لازم نباشد. احسن، ایشون می فرماید که هر شبت خدمت شد، چون اجماع این نکته ظریفش اینه، اجماع بر حکم منعقد شده نه بر لفظ. اگه لفظ بود اطلاق گیری میکردیم و امثال ذلک، ولی اجماع میاد رو چی؟ آقا رو حکم، نه رو لفظ خواست، تا ما بتونیم استکشاف کنیم که از معصوم صادر شده و بعدم بیم عقد به اطلاق کنیم، نه اجماع رفت رو حکم. و از اونجا که همطور که آقا فرمودن اجماع دلیل لبیست و ما به قدر متیقن باید بسنده کنیم و اکتفا کنیم، این اجماع اونم با قدر متیقن مربوط به جایی است که استنابه بر بذل مال متوقف نباشد. اما اگر استنابه بر بذل مال متوقف باشد، ما نمیتونیم این را از اجماع استفاده کنیم، علاوه بر این که برای ما معلوم نیست که اجماع مجمعین علی فرض صحت اجماع آیا بر استنابه با بذل مال منعقد شده یا بر اجماع بر استنابه بفرمایید بدون بذل. این هم شما می‌فرمایید که پس تا اینجا تلخص من جمیع ما ذکرنا که اگر مستند ما بفرمایید روایات باشد یا مستند ما، از این دو چیزی نمی‌شود به عنوان بذل مال و اعطاء اجره برداشت کرد، نه عمل امام اون را دلالت دارد و نه اجماع می شود به گردنش گذاشت، چون اجماع دلیل لبیش قدر متیقنش استنابه است که متوقف بر بذل مال نباشد. اما اگر دلیل چهارم بود، دلیل چهارم ظاهره چی بود؟ خطابات. ایشون می فرماید اگر دلیل ما دلیل چهارم بود، چاره نیست که عرصبت خدمتون این که اصدار مأمور و به را بر وجه تصویب که اصل کار بود، یعنی شارع مقدس میگه مأمور به را علاوه چه تسلیم انجام بدید، اونم در صورت عجز از مباشرت هر چبت خدمتون این ازش استفاده میشود حتی اگر متوقف بر سبب نداره. یعنی موقعی شارع مقدس دیگه اینجا روایت نیست که من بگم عمل ایمان چیزی در نیامد، اجماع نیست که بگم دلیل لبی، بلکه میگم مولای ما از ظاهر خطابات برمیاد. مولا میگه که اگر عاجزی ناتوانی برو سراغ بفرمایدا تسلیم، یعنی این کار باید حتما بفرمایدا اتفاق بیفتد، ایجاد شود در خارج. بلغ ما بلغ، بلغ ما بلغ شد، یعنی حتی با اجره. دوستان با ما بودن دیگه. پس مدرک ها متفاوت است، مستند ما برای تسلیم متفاوت است. روایت نفهمیدیم، اجماع چیزی دلالت نکرد، اما اگر ظاهر خطابات باشه که آقا اگر تو خودت تمکن داشتی به مباشره، اگر تمکن نداشتی به تسلیم در صورت عجز، و این معناش این است که این کار باید در خارج، ولو تو باید متقبل هزینه هم بشوی. ایشون میفرماید از این ظاهر خطابات دلیل چهارم ما اخذ اجرت و اعطاء اجرت را استفاده می‌کنیم. بله، ظاهر خطابات نه عمل ایمان. بله، احسن، امینه، آفرین. اون روایات عمل ایمان بود جا، اون عمل ایمان. هم روایاتی که وارد شده غسل کنید، وضو بگیرید، اینا همینا مقصود است. نه این روایت خاصی که بیانگر عمل ایمان. بنابراین ما ازش استفاده میکنیم، دلیلش اینه که این عمل ایشون اضافه میکنن، میگن این عملی که این آقا داره انجام میده صورت منو میشوید، دست منو میشوید، یه عمل محترمی این در ما، و عمل محترم هم ما به ازا داره، ما به ازا داره دیگه، یعنی آقا من این کار رو انجام دادم، اینم مبلغ ما به ازا، مگر اینکه طرف به قصد تبرع و احسان بخواهد انجام بده. اگر طرف به قصد تبرع و احسان انجام بدهد اونجا دیگه جای بحث نیست. ولی لو کلیه و تبع عمل مؤمن محترمه، عمل شخص محترمه، دارای ما به ازا و قیمته، بنابراین در اون منطقه مسئله تو این مسئله، مسئله مهمی و اون این است که عرض شود خدمت شما بین که اگر احیانا این آقایی که تقاضای عرض و خدمت شما بین که اجرت می کنن یک تقاضای متعارف بکنن، مثلا آمده منو وضو داده ارزش کارش یه درهمه دو درهمه، ولی یه دفعه آقا تاخت بالا گذاشت گفت 4 دینار 5 دینار. مرموی صلاحوی رضوان الله تعالی علیه می فرماید اگر متوقف بر بذل مال بیش از قیمت متعارف شد، اونجا قاعده لازرت جاری می شود و دیگه چنین وظیفه‌ای متوجه انسان نیست، یعنی به تکلیف دیگری منتقل می شود، این تکلیف از انسان می فرمیده بعد نقطه‌ای که در عبارت جناب مرحوم سید رضوان خدا بر او باد این بود که فرمود فیغسل العیر اعضاءه و یمضی قوه الوضوء. خب یه بحثی، آیا این آقایی که به اصطلاح نیابت به نیابه کار را انجام میدهد کمک میکند به من، آیا او نیت کند وضو را یا من نیت کنم وضو را یا هر دومون نیت کنیم؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمود که نه، اعضا را او میشوید اما نیت را شمای متوضع انجام بده. در اینجا با تفصیل وجود داره و من به تفصیل اجمالا اشاره می کنم، این است که باز ببینیم مدرک ما در رابطه با تصدیق چیست. مدرک ما قاعده میسور است، مدرک ما اون روایت است، مدرک ما اجماع است، مدرک ما اون ظاهر نمیدا خطابات است. اگر مبنای ما قاعده میسور شد که الله حسنی نفذیرستن، ولی مشهور آیون قاعده میسور را تلقی و قبول کردن، یا دلیل چهارم شد یعنی ظاهر خطابات، اگر قاعده میسور شد یا ظاهر خطابات، عرض شود خدمتون این که حتما نیت کننده باید شخص وضو گیرنده باشد، یعنی متوضّع نه نائب، یعنی کسی که عاجز از مباشرت خودش باید نیت کنه، چون این عملی که انجام میگیرد عمل کی داره انجام میگیره؟ اینجا المیسور و لایت خطب المحسور، یعنی توی مکلف اگر همه اجزارا نمیتوانی ولو به ناقص انجام بده. ظاهر خطابات هم میگه اگر تو خودت تمکن داری خودت و اگر نمیتوانی بفرمایید نیابت بگی. این معنیش این است که این عمل استناد به خود متوضی داده میشه، چون عمل استناد به متوضی داده میشه من نیت کننده خدا داده. یعنی همونطور که عمل تام ما مباشری ما خودم باید نیت کنم، عمل ناقص هم خودم انجام بدم، چون المیسور و لایل خودم بس کار منه، همش نشده بخشش کار منه. ظاهر خطابات این بود که خودم انجام بدم، حالا که عاجزم کمک میگیرم. اما در صورتی که مستند ما هر شود خدمت شما اجماع شد یا اخبار، اینجا مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند جمع بین نیتین لازم است. یعنی چی؟ بفرمایید دلیل تو چیه؟ شما که قبل از ما دلیل می فرمایید، حالا بفرمایید چرا احتیاط جمعه؟
مثل شما این که عمل انجام بده کی رای عمل انجام بده؟
نه، میگه هر دو نیت کنن، احتیاط اینه که هم متوضی نیت کند هم نائب. حالا من به نیابت همه دوستان نیابت بگیرید آه بله نیابت بگیرید، البته اجمالا حرفاتون بیراه نیست، منطور راهش اینه که من عرض کنم هم معین باید نیت کند یعنی احتیاطش، و هم متوضی باید نیت بکند، چون اجماع همونطور که فرمودید دلیل لبی، معقد اجماع روشن نیست که آیا این اجماعی که قائم شده که به تصدیق آیا معین باید نیت کند یا متوضی. پس بنابراین علم اجمالی داریم به این که یک نیت در اینجا لازم است، و نمیدانیم این یک نیتی که در اینجا بفرمایید لازم است معین باید انجام بدهد یا متوضی. احتیاط استدعا میکند در رابطه با اون روایت بیانیه هم که مربوط به امام صادق علیه السلام چیست نمیدونیم، خود امام بفهمیدا نیت کرده یا اونایی که قصد دادن نیت کردن. پس قدر متیقن اینه که یه نیتی در اینجا در کار هست، چون نمیدانیم اجمالا میدانیم یه نیتی، احتیاط ابتدا میکنن در موارد علم اجمالی چکار کنیم؟ احتیاط کنیم. الاشتغال الیقینی یستدعی البراءة الیقینیه، ما ذمه مسلم مشغول به تکلیفه، اما نمیدانه این تکلیف با یک نیت محقق میشود یا با دو نیت. برای اینکه تحصیل یقین کنیم، یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم، بفرمایید و صلی الله علی سیدنا.
سلام آقای من، بخش اجرت چی گفتید؟
جانم سلام دارم.